به نگاهی نپسندید شهیدم. می سوخت دل منتظر از حسرت دیدار، دامن زدی آخر با چراغان امیدم. داغت به عدم می برم و چاره ندارم، ای گل تو چه بودی که منت باز ندیدم. هیهات به خاکم نسپردی و گذشتی، نومید برآمد کفن موی سپیدم. از آمد و رفته تو کبابم چه توان کرد، رفتی و چنین آمدی ای رنج شدیدم. می گریم و چون شمع عرق می کنم از شرم، ای وای که یک بار از مژگان نچکیدم. رسم پر بسمل ز وفا منفعلم کرد، گردی شده بر باد نرفتم چه تپیدم. ای توسن ناز تو برون تازه تصور، رفتم ز خودم ما بر رکابت نرسیدم. انجام تگ و تاز در این مرحله خاک است، ای عشق من بی سر و پا نیز دویدم. پیش که درم جیب که گردون ستمگر قفلم به در دل زد و بشکست کلیدم. بیدل، اگر این بود سرانجام محبت، دل بهر چه بستم به هوا؟ آه امیدم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. شعری که در اینجا شنیدید در واقع یک مرثیه است و بیدل به شکل دردناک و سوزناکی فقدان یک عزیز را بیان میکنه. از قاصد دلبر خبر دل طلبیدم، خاکم به دهن به که بگویم چه شنیدم. عالم همه در چشم من از یأس سیاه شد، جز کسوت ماتم به بر در ندیدم. این یک خاصیت در شعر بیدل هست که برای موضوعات مختلف و موقعیت‌های گوناگون در کارنامه او شعر میشه پیدا کرد. یعنی شعرهایی برای مناسبت‌های شادی هم داره، شعرهایی برای مناسبت‌های سوگ و عزا هم داره، شعرهایی برای موقعیت‌های انتقاد و درگیری و چالش‌های اجتماعی و انتقادی هم داره، شعرهایی در حوزه‌های عشق و عرفان و اینها. و در واقع یکی از شاعرانی هست که جنبه کاربردی شعر او خیلی زیاد هست. معمولاً وقتی برای هر موضوعی به سراغ دیوان بیدل بریم از او دست خالی بر نمیگردیم. من اتفاق افتاده که بعضی وقتا دوستانی گفتن که کسی از ما درگذشته، عزیزی فوت کرده و ما میخواییم که در آگهی تسلیت او یا حتی بر روی سنگ مزار او چیزی بنویسیم از بیدل تو سراغ داریم. و من اتفاقاً به سراغ دیوان بیدل که آمدم یا در محفوظاتم جستجو کردم، دیدم که بله موارد بسیار مناسبی هست. در همین موقعیت سوق چندین غزل داره: دلدار رفت و دیده به حیرت دوچار ماند، با ما نشان برگ گلی زان بهار ماند، یا رفتیم و داغ ما به دل روزگار ماند، خاکستری ز قافله اعتبار ماند، یا هیهات تا که از نظرم رفت دلبرم، من خاک ره به سر چه کنم خاک بر سرم. و نکته دیگر در مورد این غزل این هست که علی‌رغم این که شعر بیدل بعضی وقتا پیچیدگی ها و دشواری هایی داره، وقتی که در این موقعیت های بسیار عاطفی قرار میگیره شعرش بسیار شفافتر میشه و انگار میخواد که با عواطف ما بیشتر ارتباط برقرار کنه تا با او مناسبات و پیچیدگی هایی که در شعرش هست با عقل ما روبرو بشه و به نوعی ما را با اون شبکه های ارتباطات خودش و تخیلات پیشرفته‌ای که داره درگیر بکنه. پیش که درم جیب که گردون ستمگر، قفلم به در دل زد و بشکست کلیدم. چقدر موقعیت اندوهناکی است و تصویر هم بسیار پیچیده نیست. میگه که دل مرا قفل زد این گردون ستمگر و کلید او را هم شکست. از آمد و رفت تو کبابم چه توان کرد، رفتی و چنین آمدی ای رنج شدیدم، میگریم و چون شمع عرق میکنم از شرم، ای وای که یک بار ز مژگان نچکیدم. البته در بعضی جاها بعضی از عناصری که در شعر بیدل حضور دارن هم دیده میشه، مثلا بسمل که البته در اینجا هم بسیار پیچیده بیان نکرده موضوعه. رسم پر بسمل ز وفا منفعلم کرد، گردی شده بر باد نرفتم چه تپیدم. میگه بسمل وفادار هست، اون مرغی که در حال کشته شدن هست و بال بال میزنه و سرانجام به مرگ و به شهادت میرسه در واقع در این موقعیت در برابر معشوق، یعنی وفاداری او تا لحظه آخر کشته شدنش حفظ میشه، ولی من مثل گردی نشدم که بر باد برم و بتپم مثل بسمل. خداحافظ دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
بله، تشکر میکنیم از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه جهان رنگ را شنیدین. حالا از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین رویدادهای مربوط به ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید البته دعوت میکنیم که به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. خب دوستان، دعوت میکنم همراه ما باشید. نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حوادث سوریه. و درخواست ایران برای بسیج فوری و مؤثر کشورهای منطقه در برابر رژیم صهیونیستی. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با تبیین لایه‌های مختلف حوادث سوریه، ترسیم منطقه حضور ایران در این کشور، تشریح روند آتی تحولات منطقه و بیان درس‌ها و عبرت‌های قضایای سوریه تأکید کردند این حوادث محصول یک نقشه آمریکایی صهیونیستی است و گستره مقاومت با یافتن استحکام و انگیزه بیشتر در مقابل فشارها و جنایتها به حول و قوه الهی همه منطقه را فرا خواهد گرفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به نقش آشکار یک دولت همسایه سوریه در حوادث این کشور گفتند:
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم، این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
رهبر معظم انقلاب رفتار صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها با رخدادهای اخیر سوریه را یکی از این قرائن خواندند و افزودند اگر اینها نقشه‌کش حوادث سوریه نبودند، چرا برخلاف دیگر کشورها ساکت ننشستند و با بمباران صدها مرکز زیرساختی، فرودگاه، مراکز تحقیقاتی، مراکز تربیت دانشمند و نقاط دیگر سوریه عملاً در حوادث جاری دخالت کردند. امام خامنه ای با اشاره به اعلام رسمی آمریکا مبنی بر حمله به 75 نقطه سوریه در یکی دو روز اول حوادث گفتند صهیونیست‌ها هم علاوه بر هدف قرار دادن صدها نقطه، سرزمین‌های سوریه را اشغال و تانک‌های خود را به دمشق نزدیک کردند و آمریکا که در حوادث مرزی بسیار کوچکتر در دیگر کشورها حساسیت فراوانی از خود نشان می‌دهد، نه فقط اعتراض نمی‌کند بلکه کمک هم کرده است. آیا این واقعیات نشان دهنده دست آنها در حوادث سوریه نیست؟ حضرت آیت الله خامنه ای در تشریح یکی از قرائن دیگر دخالت آمریکا و رژیم صهیونیستی در قضایای سوریه گفتند:
قرینه دیگه در این روزهای آخر بعضی از کمک‌هایی که برای مردم سوریه یا مردم یک منطقه سوریه یا به خصوص برای منطقه مثلا حدود زینبیه لازم بود، از امکانات، از نفرات، نیروها بنا بود از اینجا به اونجا منتقل بشه، تمام مسیر رو مسدود کردند هواپیماهای صهیونیستی و آمریکایی. F-15 ها آمدن بالای آسمان، هیچ هواپیمایی را اجازه ندادن که عبور بکنه. البته یه هواپیمای ما، یه خلبان ما شجاعت کرد، خطرپذیری کرد، رفت نشست، لکن بیش از اینها لازم بود و بیش از اینها کار باید میشد جلوش گرفت. اگر شما تو این قضیه صاحب قضیه نیستید، اگر شما نیستید که دارید با سوریه می جنگید، به نام فلان گروه تروریستی مثلا فرض کنید یا فلان گروه مسلح، اگر پشت سر اونها شما قرار ندارید، چرا این کار رو میکنید؟ چرا وارد میشید؟ چرا کمک میکنید؟ چرا از کمک به مردم سوریه جلوگیری میکنید؟
رهبر انقلاب اهداف مهاجمانی را که از شمال و جنوب دنبال تصرف سرزمین‌های سوریه هستند متفاوت خواندند و افزودند در این میان آمریکا دنبال محکم کردن جای پای خود است، اما زمان نشان خواهد داد که هیچ یک به اهداف خود نمی‌رسند و بدون شک مناطق تصرف شده سوریه به دست جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. ایشان در ترسیم روند تحولات آتی منطقه با تاکید بر این که آمریکا با توفیق الهی به دست جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد گفتند عوامل استکبار خیال میکنند جبهه مقاومت بعد از سقوط دولت سوریه که طرفدار مقاومت بود ضعیف شده است، اما سخت در اشتباهند، چرا که اصولا درک درستی از مقاومت و جبهه مقاومت ندارند. اما در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی که اهمیت خاصی دارد در تبیین حوادث سوریه، با اتفاق بشنویم تحلیلی از محترم دکتر اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی.
من اینطور که متوجه شدم تقریبا میشه اینو به چند بخش تقسیم کرد. بخش اول فرمودن این جریان نقشه مشترک امریکا و صهیونیست هاست که دولت سوریه سقوط کنه و تأسیساتش نابود بشه و نقشه کشورهای همسایه در اونجا رو هم خب به طب اشاره به ترکیه یا بعضی کشورهای دیگه همراه بوده اشاره به اون داشتن. موضوع مهم دوم بحث مقاومت بود. ایشون فرمودن اولا مقاومت ادامه داره، ثانیا یه تعریفی از مقاومت کردن، فرمودن که در برابر فشار محکمتر میشه، هر چه جنایت کنن پر انگیزه تر میشه، هر چی با اونا بجنگن گسترده تر میشه. این سه تعبیر از کردن خودش یه تئوریه که مثل تئوری حضرت امام که خون بر شمشیر پیروز است، نشون داد در صحنه‌های مختلف جهانی هم که این تئوری پشتوانه هم اسنادی داره، یعنی بر اساس اسناد و روایات و منطق و فکر و عقل و تجربه هم در صحنه‌های اخیر محقق شده و آدم به چشمش میتونه ببینه و عیان هستش. بعد فرمودن که آینده از آن مقاومته و تمام منطقه رو خواهد گرفت. موضوع بعدی این بود که تحلیل غلط از مقاومت، که گفتن اینایی که میگن مقاومت ضعیف شده، نه، ایران قوی و مقتدره و از صحبت که مقتدرتر هم خواهد شد. و بعد هم اشاره کردن اونایی که فکر میکنن ضعیف شده مقاومت، فرمودن درک درستی ندارن، زیرا چرا؟ چون مقاومت سخت افزاری نیست که مثلا به تعبیر ایشون مثل زنجیر مثلا بتونن حلقه ها رو نابود کنند یا بتونن بمبارونش کنند یا مثلا تأسیسات نیست که، بلکه این یک موضوع عرض شود که نرم افزاری است که بر اساس یه تصمیم قطعیه، یه تصمیم قلبیه، یه مکتبه اعتقادیه و با فشار قوی تر میشه، گسترده تر میشه و با دیدن جنایت های سبوعانی مثلا رژیم صهیونیستی اینا کاملتر و قویتر میشن. شبیه اتفاقی افتاد در برای حزب الله لبنان که عراق علارغم ضربات سنگینی که خوردن، مثل شهادت فرمانده هاشون و شهید عزیزمون سید حسن نصرالله، مجبور به آتش بس شد رژیم صهیونیستی در حالی که 60 روز نشد تقریبا درگیریشون، یا در غزه بعد از یک سال بمباران هنوز مردم طرفدار اونها هستن و کسی نیومده به اسرائیل نشون بده به اصطلاح علامت صلح یا مثلا موافقت خودش رو، حتی مردم عادی غزه. خب این بحث مقاومت بود. موضوع بعدی که اشاره فرمودن راجع به مهاجمین که اینا خب اهداف مختلفی دارن، از حمله به سوریه، یکی به دنبال زمینه و حالا بخوان مثل ترکیه سیستم اون دولت عثمانی خودشون رو مثلا نرشود که تحقق ببخشند، یا امریکا برای جاپا محکم کردن خب در یه بخشی از سوریه بوده در اون منطقه میخواد اینو گسترش بده، یا اسرائیل برای افزودن زمین‌هایی به نرشود که سرزمین‌های اشغال شده دنبال این هست، همطور که از 1948 اومده هی خودش رو افزایش داده، به تعبیر خودشون از نیل تا فرات رو اینها دنبالش هستن. پس اینها دنبال این هستن مهاجمین، ولی فرمودن که به اهدافشون نخواهند رسید. البته این پیشگویی بر اساس واقعیاته، یعنی اونچه که در صحنه رخ میده. مناطق تصرف شدن فرمودن به همت جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. خب این افرادی که بالاخره ولو از هر دین و مذهبی باشن اونجا، حالا اینطور که ما شنیدیم 120 هزار بسیجی اونجا شکل گرفتن، خب اینا وقتی عرض شود که به قول معروف هوس آزادی هم کرده باشن، وقتی ببینن که نه شرایط فرق کرد و اونچه که میخواستن نشد، به طبع متوجه اشکال خودشون خواهند شد و اینها ساکت نخواهند نشست. فرمودن این اتفاق خواهد افتاد و جاپای امریکا محکم نخواهد شد و از منطقه هم اخراج میشه.
ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد بسیج فوری و مؤثر کشورهای منطقه و اتحاد آنان برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و تخریب سوریه ضروری است. سید عباس عراقچی چهارشنبه شب گذشته گفت رژیم صهیونیستی تقریبا تمام زیرساخت‌های دفاعی و غیر نظامی در سوریه را نابود کرده است. رژیم صهیونیستی همچنین با نقض توافقنامه سال 1974 و قطعنامه 350 شورای امنیت اراضی بیشتری از سوریه را به اشغال خود درآورده است. وزیر امور خارجه ایران افزود این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت اصلی توقف هر تجاوز غیرقانونی را به عهده دارد، به دلیل مانع تراشی ایالات متحده به یک تماشاگر دست و پا بسته تبدیل شده است. عراقچی تاکید کرد همسایگان سوریه و نیز جهان عرب و اسلام و در واقع هر کشور عضو سازمان ملل که به حاکمیت قانون، اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اهمیت می‌دهد، نمی‌توانند بی تفاوت بمانند. در همین باره وزیر امور خارجه ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه گذشته در تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه با تمرکز بر تحولات سوریه و موضوعات مورد علاقه مشترک گفتگو و تبادل نظر کردند. وزیران خارجه ایران و قطر بر ضرورت تلاش و اقدام جدی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های سوریه و اشغال سرزمین‌های بیشتری از این کشور تاکید کردند. وزیر خارجه ایران همچنین روز پنجشنبه گذشته با عبدالله بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر و وزیر خارجه امارات در خصوص تحولات منطقه با تمرکز بر سوریه تلفنی تبادل نظر کرد. طرفین در این گفتگو ضمن مورد توجه قرار دادن وضعیت جدید سوریه بر ضرورت حفاظت از استقلال و تمامیت سرزمینی سوریه و حفظ امنیت و ثبات این کشور تاکید کردند. اما پیرامون تحولات سوریه به خصوص تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم دکتر ناصر دهقان، کارشناس ارشد مسائل سیاسی.
در این تاریخی که در واقع 50 سالی که بر منطقه غرب آسیا گذشته و عملا رژیم صهیونیستی با کمک امریکایی ها تونسته دولت های سرسپرده و رژیم های در واقع سرسپرده منطقه رو به انقیاد خودش در بیاره و در مقابل خودش وادار به سکوت و تسلیم بکنه، تنها کشوری که تسلیم این جریان نشده خب سوریه هست. این برای امریکا و برای رژیم صهیونیستی بسیار غیر قابل تحمل و شکننده بوده. رژیم صهیونیستی علاقه من هست که در جوار خودش کشورهایی وجود داشته باشن تسلیم شده، کشورهایی وجود داشته باشن ضعیف که بتواند در واقع با خیال راحت اون توسعه طلبی خودش رو انجام بده. طبیعتا رژیم صهیونیستی هدفش تبدیل سوریه به یک زمین سوخته، به یک کشور همراه با هرج و مرج، به یک کشور از هم فرو پاشیده بدون یک حاکمیت قدرتمند و حاکمیت متمرکز. در این که در سوریه چه کسی حاکم باشد و چه کسی دولت رو تشکیل بدهد، طبیعتا این به مردم سوریه برمیگرده. اما اون چیزی که مسلم هست، باید یک رژیمی باشد، یک دولت یا یک نظام سیاسی باشد که جلوی توسعه طلبی رژیم صهیونیستی رو بگیره. رژیم صهیونیستی در اون افق بلند مدت خودش منطقه‌ای رو که در نظر داره دولت یهود رو به تعبیر خودشون تشکیل بده، تقریبا همه اردن، همه لبنان، همه فلسطین، همه از کنم خدمت شما که بخش قابل توجهی از سوریه، عراق و بخشی از ترکیه رو در نظر داره و این در واقع بر اون افق آینده و چشمنداز دور دست خودش ضعیف بودن کشورهای همجوار و پیرامونی خودش خیلی براش موضوعیت داره. به جز شاهد هستیم که از ترس اینکه مبادا در سوریه که خواستگاه در واقع جریان مقاومت و خواستگاه مقابله و در واقع طولانی مدت ترین جریان مقابله با رژیم صهیونیستی است، از ترس اینکه در این منطقه مجدد یک جریان مخالف یا دشمن رژیم صهیونیستی در حاکمیت این کشور شکل نگیره، پیشا پیش دست به انهدام و ویرانی توان نظامی این کشور زده و این کشور رو در واقع با یک خلأ قدرت دفاعی و نظامی در صدد هست که مواجه بکنه. اما تجربه تاریخی نشون داده که همواره نتیجه عکس گرفته. بهترین شکل از کار وجود حزب الله در جنوب لبنان و در واقع یک نیروی محدود به لحاظ جمعیتی، یک سد عظیم در مقابل توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی تونسته ایجاد بکنه. به نظر میرسه خواسته رژیم صهیونیستی در بلند مدت به نتیجه نخواهد رسید و سوریه مجدداً خواستگاه در واقع یک جریان تقویتی مقاومت خواهد بود و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی رو طبیعتاً و تعرض به سرزمین های سوریه رو جلوش رو خواهد گرفت.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. عزیزان کلاکومن هستن به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات ایران افغانستان و البته سایر نکات جهان میتونن به سایت ما هم سر بزنن. در سایت رادیو دری مطالب متنوعی هست که انشالله حتما میتونه به کارتان بیایه. آدرس سایت ما farsdoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد میتونه به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی در فصل بلخ الخ. موبایل را درست می کنم و می بینم باتریش در حال تمام شدن است. باتری را در می آورم و به 20 افغانی می دهم به مردی که در فضای خاکالود پشت میزی نشسته است و سیمی کشیده است از موتور برق گاراژ و کارش شارژ باتری است با شارژرهای چینی. روی باتری با تعجب می نویسد رضا و می گوید که نیم ساعت دیگر شارژ می شود. وارد اوتل می شوم. از پشت می بینم که هنوز مردک مندیل سیاه دنبالم است. تو نمی آید، اما باز هم هول بر می داردم. بایستی تا موقعی که باتری موبایل شارژ شود فکری به حال کوله لپتاپ کنم.
روی تخت پام را دراز می کنم. قهوه‌چی جلو می آید و استکانی چای سبز جلوی روم می گذارد. ابروهای به هم پیوسته‌ای دارد و خوش‌تیپ است. می پرسد شام می خوری؟ بعد هم خسپیده می شوی همینجا؟ یا نه؟ می گویم شام می خورم اما معلوم نیست خسپیده شوم. غذاها را بلند بلند می گوید. قابلی پاچه، قابلی ماهیچه، قورمه، کباب سیخی، دوشی. عجیب است که در آن فضا این همه غذا پیدا شود. دوشی را نخوردم و نمیدانم چیست، اما با آن حال نزار مزاج جرأت امتحان ندارم. باز هم میگویم کباب سیخی. بعد قهوه‌چی میرود. منتظرم تا چند دقیقه بعد با دست پر برگردد. 10 دقیقه میگذرد و خبری نمیشود. این میان گوشه ای از قهوه خانه هم دعوا شده است. روی تخت روبرویی کسی داد میکشد. خلیفه، اینمی پرپشه کرده همینجی را، بیاندازش بیرون. چنان خستم که اینمی را اینمی به معنای دشمن انگلیسی فرض میکنم. نمیدانم این ذهن بیدین چطور اینجور موقعها زبانها را به هم پاس میدهد. جیغ و داد از آن سو بلند است. ای کسیف است، اینمی جی را کثافت کرده. حدس میزنم که اینمی جی این همینجا باشد، یعنی این همینجا یا همه جا را کثافت کرده است. نگاه میکنم، پیر مردیست خوابیده و پتوش را روی صورتش کشیده. راست میگویند، انصاف باید داد. چند نفری میخواهند بیاندازندش بیرون. این وسط مندیل سیاه بیرونی هم داخل شده است. نزدیک به تخت من ایستاده است و دست و پای پیرمرد را گرفته است که بیرون بیاندازدش. مگس ها دور و بر پیرمرد پرواز می کنند. مدام هم عقب می آید و می نشیند کنار لبه تخت من و بلند می شود. رسمن می ترسم. به نظرم چشمش دنبال کوله است. کوله را می گذارم پشتم و تکیه می دهم. خلیفه قهوه خانه که عاقل مردی جا افتاده است از راه می رسد. او هم ابروی پیوسته دارد. بایستی پدر یا برادر بزرگتر قهوه‌چی باشد. پیرمرد را میبرد کنار در پشتی قهوه‌خانه که با بیابان باز می شود و می گوید همانجا دراز بکشد تا شام را بیاورند. من از فرصت استفاده می کنم و با قهوه‌چی که دارد بقچه پیر مرد کثیف را می برد می گویم چه شد این دو دانه کباب سیخی ما؟ عجله کار شیطان است. هنوز وقت غذا نشده است. هر وقت سفره انداختم و به همه غذا دادم به تو هم می دهم. تازه فهمم بیجک می گیرد. همه باید بنشینند تا موقع شام شود. قبل از اعتراض من هم کسی به پشتو اعتراض می کرد که خلیفه در جوابش گفت هر که شتاب دارد بیرون. الان که 303 از کوتل سنگی بیرون نمی رود. همه تان تا چاشت مهمانید. همینجی. این یعنی تاییدی بر همانچه پیشتر دریافته بودم. بی ارزشی زمان و البته معیدی است برای چیزی بزرگتر و آن نیز ارزش سفره حتی در دنیای امروزی. مندل سیاه دور و برم می پلکد. معلوم است پشتون است و فارسی خوب بلد نیست تا سر صحبت را باز کند. می ترسم. نه بابت لپتاپ که بیشتر بابت نوشته هایی که درش دارم. از مرام خلیفه خوشم آمده است. بایستی بروم دنبال باتری موبایل. می روم پشت قهوه خانه و داخل آشپزخانه. از خلیفه می خواهم تا لوازمم را نگه دارد امانت. دست می کند داخل گونی و بی کنجکاوی نگاهی می اندازد بنان کنجدی ها و بعد هم می گوید تا در کوله را باز کنم. لپتاپ را ورسی می کند و لباس و شلوار معمولیم را می بیند. می گوید هرات می روی؟ ایرانی هم هستی؟ چیزی نمی گویم. دروغ نگو. ایرانی هستی. از همان اول هم معلوم بود. اینجا جای تو نیست. با جوانیت رحم کن. همین دیشب 3 نفر را سر بریدند. بمان. خیریت در آن است که بمانی در کابل و بعد تکت بگیری و هوایی روانه شوی. چیزی نمیگویم. میخواهم کوله و گونی را بردارم که میگوید نه، امانتت قبول. تا 1000 سال امانت دارت هستم. به زیر خاک بروم، همی برادرکم امانت دارت است. اما از من بشنو و نرو. چیزی نمیگویم. میروم از قهوه خانه بیرون و از لابلای موترها به آن سوی سرک خودم را میکشانم و باتری موبایل را از مردک میگیرم. اسمم را میپرسد و باتری را برمیگرداند. رضا، ایرانی هستی؟ هراتی هم. باتری را جا میاندازم و برمیگردم به سمت قهوه خانه که روش درشت نوشتن اوتل. قهوچی همان جای قبلی را روی تخت کنار دخل برایم نگه داشته است. تلفن همراه را روشن می کنم. ساعت حدود 10:30 است و نماز هم هنوز نخواندم. با این دست خونالود که البته هنوز وضو را جبیره نکرده است. می خواهم بلند شوم برای نماز که تلفن زنگ می خورد. حسابی نگران هستم. مبادا از ایران باشد. اما نه، بخت یارم است و تلفن از هرات است.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. گپی میزنیم و میگویم اگر خدا بخواهد فردا بعد از ظهر یا شب میرسم. نمیتوانم زیاد توضیح بدهم، فقط میگویم اوضاع خیلی خوب است و با یک اتوبوس تر و تمیز خواهم آمد. با لیجی هم حرف نمیزنم که بهانه نگیرد. شب بخیری میگویم و توضیح میدهم که من هم مثل شماها در هتل هستم. این یکی دیگر دروغ نیست. روی شیشه بدخط نوشته است اوتل. حسابی تو فکر فرو رفتم. نکند دستی دستی خودم را به کشتن بدهم. پا را دراز کردم و الکی با تلفن بازی میکنم که بعد از دعوای ناموسی با محب الله درب و داغانتر هم شده است. یکو بغل دستیم که سنش بالای 50 سال است میزند روی رانم. پات را بکش، برکت خدا آورده. نگاه میکنم. قهوچی سفره بزرگ و پلاستیکی را روی تخت ها پهن میکند، جوری که تهش هم میرسد جلوی پای من روی تخت آخری. بعد می رود و چند پارچه فلزی بدون لیوان با فاصله می گذارد روی سفره. باید 30-40 نفری باشیم توی قهوه خانه. که انهو یک مراسم سنتی. قهوچی جوان سفره را آماده می کند. بعد با یک بغل نان افغانی که بین بربری و تافتون است و 30 سانتی متر قطر دارد از راه می رسد و جلوی هر کس یکی یک نان می گذارد. کسی به نان دست نمی زند. نگاه می کنم. پیرمردی که چرک و چروک بود و یکی دیگر نانشان را جایی پنهان می کنند و دوباره نان طلب می کنند. بعد قهوچی جلو می آید و از هر کس پول می گیرد و غذایش را می پرسد. بسیار ارزان، 20 افغانی یا 30 افغانی میگیرد از هر نفر، از بعضی هم کمی بیشتر و از بعضی کمی کمتر. مثلا 10 افغانی پیرمرد چرک را میگیرد و چیزی نمیگوید. از آن سو 50 افغانی من را هم که میگیرد چیزی پس نمیدهد. مدام غذاها را میپرسد و داد میکشد سر خلیفه که داخل مطبخ است. قابلی 1، قابلی 2، پاچه 1، قورمه 1، کباب سیخی 2، دوشی 1. و بعد فریاد میکشید قابلی جمله 12، سیخی جمله 5. بعد خلیفه یک هو داد میکشد که پاچه ته کشید. غذاها را می آورد و با حافظه غریب جلوی هر مسافر می گذارد. خبری از قاشق و چنگال هم نیست. همه با دست می خورند. نان اگر تمام شود غرولندی می کند و تک تک و دست به دست نان می دهد. این وسط بعضی هم زرنگی می کنند و جا عوض می کنند و دوباره غذا می گیرند. می پایمشان. بعضی هم نان را زیر مندیل و پتو قایم می کنند. قهوچی و خلیفه هم قطعاً متوجه هستند، اما انگار رسمی است که بر روی خودشان نیاورند. مشغول خوردن غذا هستم که از حرفهای 3-4 نفری که روبروم نشستند میفهمم که انگار مرز کمی شل شده است به تعبیر افغانی ها، و حالا همه میخواهند بروند هرات تا غیر قانونی به ایران بروند. مطمئن نیستم و مقایسه هم ندارم نسبت به روزهای قبل، اما وقتی قهوچی با مهمانان تازه وارد میگوید امشب سفره دوم نداریم غذا خلاص شد، میفهمم که انگار شب شلوغی باشد در کوتل سنگی. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
امیدوارستیم که خوب و خوش و سلامت باشید دوستان عزیز. علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پایان صبر، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
مادر جان.
بله فرزندم، چه شده است؟
راستش مدتی است که میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
پس میخواهی زبان باز کنی دل بندم؟ چقدر منتظر این لحظه بودم. مادر فدای تو فرزند با ادب و با حیا بشود الهی.
خدا نکند مادر من، شما همه چیز من هستید، سایه تان بر سرم مستدام باشد انشالله. شما هم برای من پدری کرده اید و هم مادری.
چه بگویم، این چه سخنی است که میگویی فرزندم؟ هر مادر جای من بود این کار را میکرد. حال بگو آن ماه طلعت را چه نام است و سرایش کجاست؟
ماه طلعت؟ سرا؟ از چه سخن میگویید مادر جان؟
همان که دل جوان مرا به تلاطم آورده است.
مادر جان، مادر جان،
البته من خودم دو سه تا دختر رعنا و زیبا برایت در نظر دارم. گمان نکنه که مادرت پیر و ضعیف شده و از یادم رفته باشه.
با گمانم اشتباه شده است مادر.
چی؟
آری درست شنیدید، من قصد ندارم و نمیخواهم در مورد ازدواج صحبت کنم.
چه میشنوم؟ پس میخواهی در چه مورد صحبت کنی با من؟
سفر مادر جان.
سفر؟
آری سفر، میخواهم به سفر بروم. میدانید که سفر مرد را میسازد.
پس میخواهی مادر پیرت را تنها بگذاری؟ فکر این را نکرده ای که مادر پیرت چه میشود؟
مادر جان، خداوند نگهدار شما باشد. راستش به زودی کاروانی از مدینه خواهد رفت، اگر شما اجازه بدهید من نیز به همراهشان بروم. خواهشی دارم.
الهی مادر به فدای تو بشود دل بندم. هست و نیست من پیرزال فقط تو هستی. من از دار دنیا فقط تو را دارم. اگر تو به سفر بروی و خدای نکرده یک وقت زبانم لال.
مادر جان، عمر دست خداوند است، سفر یا غیر سفر ندارد. وانگهی اگر قرار بود که هر سفری به سفر قیامت بدل شود که کسی از خانش تکان نمیخورد مادر
جان. مادر به من حق بده دل بندم، پدرت را سفر از من گرفت. به من حق بده که از شنیدن نام سفر بر خود بلرزم.
خداوند پدرم را بیامرزد، لابد مشیت الهی آن بوده است.
خیر خیر دل بندم خیر.
چه شده است؟
من اجازه نمیدهم. یعنی چه که مادر پیرت را میخواهی رها کنی و به سفر بروی؟
ای وای، اما مادر جان من...
اما و اگر ندارد، همین که من گفتم. اگر میخواهی دعای مادرت پشت سرت باشد، من گفتم به این سفر نباید بروی.
جوان سودای سفر داشت، میخواست ببیند، بیاموزد و تجربه کسب کند. مادر پیرش ولی نمیتوانست از تنها فرزندش دل بکند. سرانجام با بارها صحبت کردن هر طور بود، جوان رضایت مادرش را گرفت تا به سفر برود. سفر در گذشته هم طولانی بود و هم خطرات فراوانی داشت.
سلام علیکم فرزندم.
و علیکم السلام مادر جان.
آیا به تازگی کاروان وارد شهر مدینه نشده است؟ شما خبری دارید آیا؟
تا جایی که من میدانم مادر جان خیر.
آیا مسافری در راه دارید؟
چه بگویم، پسرم دو ماهی می شود که به سفر رفته است و هنوز هم بر نگشته است و من مادر نگران برگشتش می باشم.
خاطرتان آسوده باشد مادر، انشالله که به سلامت باز خواهند گشت. عموی من هم چند ماه می شود که به سفر رفته است، شاید جوانتان به جای دوری سفر کرده است.
چه بگویم دل بندم، نمیدانم از وقتی که به سفر رفته است انگار پاره وجودم را گم کردم.
امیدتان به خدا باشد و برایش دعا کنید. انشالله که به سلامت باز خواهد گشت.
انشالله. میبخشید که شما را زحمت دادم.
چی زحمت مادر جان؟ من کاری نکردم. دعا میکنم که مسافرتان به سلامت باز آید.
الهی که خداوند جزای خیرت دهد.
ماه از سفر فرزند جوان پیرزن می گذشت، اما هیچ خبری از او نبود. پیرزن بیتاب شده بود. هر روز به کاروانسرای مدینه می رفت و از کاروانیانی که آمده بودند احوال پسرش را می پرسید. به کاروانهایی که مدینه را ترک می کردند نشانی های فرزندش را می داد و برای فرزندش پیغام می فرستاد. او عاقبت تاب نیاورد و نزد امام صادق علیه السلام رفت. ایشان او را به صبر دعوت کردند.
سلام ام طارق.
علیکم و سلام دختر گلم.
میگویم کمی مضطرب به نظر میرسید. با این شتاب به کجا میروید؟
میروم به نزد مولایم ابا جعفر. فرزندم از سفر نیامده است و نگرانش میباشم.
انشاءالله به زودی باز خواهد آمد.
اکنون چند ماه گذشته است که به سفر رفته است. میترسم او هم مثل پدرش.
ام طارق، بد به دلتان راه ندهید. امیدتان به خدا باشد. فرزندتان حتما باز خواهد گشت.
دیگر نمیدانم چه کنم دخترم. باید بروم به نزد مولایم.
ولی شما که همین چند روز پیش نزد ایشان رفته بودید.
آری، اما خب چه کنم؟ دلم آرام نمیگیرد. چه کار کنم؟ خب من بروم، دیرم می شود. خدا نگهدارت باشد دخترم.
خدا نگهدار ام طارق.
پیرزن خودش را به منزل امام صادق علیه السلام رساند. بی مقدمه و مضطرب رو به ایشان کرد و گفت:
ای فرزند رسول خدا، پسرم از سفر باز نگشته است.
امام به او فرمودند: شما را به صبر و بردباری دعوت می کنم، از صبر یاری بجویید.
چه بگویم؟ نمیتوانم ای فرزند رسول خدا. صبرم به پایان رسیده است. دیگر تاب و توان ندارم. مضطربم، نگرانم.
در این هنگام امام علیه السلام فرمودند: اکنون به خانه ات بازگرد، فرزندت باز آمده است.
شما چه فرمودید؟ گفتید به خانه هم باز کردم، فرزندم آمده است؟
امام پاسخ دادند که آری، به خانه ات باز گرد. پیرزن که از پاسخ امام غافل گیر شده بود، بی آنکه کلمه حرف بزند، با شتاب خودش را به خانه رساند.
الهه مادر فدایت و شود فرزندم. در این مدت کجا بودی دل بندم؟ نگفتی مادر پیروزه ایرم نگران من می شود؟
باور کن مادر جان، به فکر شما بودم. خداوند شما را حفظ کند مادر.
بیا ببینم چقدر لاغر شده ای جان مادر.
در حقیقت علت تأخیرم هم همین می باشد مادر. من در طول سفر به سختی بیمار شدم. بیماری سبب شد که سفرم به درازا بکشد.
مادر فدای تو شود، خدا را شکر می کنم که باز آمدی. نمیدانی که در این مدت من چه کشیدم. مردم و زنده شدم. گمان میکردم که تو را سفر از من خواهد گرفت.
میبینید که بازگشتم مادر جان.
مولایم از کجا میدانست که فرزندم بازگشته است؟ یعنی فرشته وحی بر ایشان نازل شده است؟
مادر جان؟ مادر؟
جان مادر، آهان، تو چیزی گفتی دل بندم؟
بچه فکر میکنی، در اندیشه اید.
هیچ جان مادر، حتما سخت گرسنه ای. هم اکنون برای دلبندم چیزی آماده میکنم و میآورم تا بخوری.
نمیدانید چقدر دلتنگ طعام‌های لذیذی که خودتان درست میکنید شدم.
تو قدر استراحت کن، من طعامت را آماده کرده میآورم.
پیرزن عاقبت نتوانست بر کنجکاوی خود غلبه کند. او میخواست بداند که امام صادق علیه السلام از کجا میدانست که فرزند او آمده است. روز بعد به محضر ایشان شرفیاب شد و پرسید:
ای فرزند رسول خدا، چنان که گفته بودید فرزندم بازگشته است، اما آمدم بپرسم شما از کجا میدانستید؟ آیا به شما وحی میشود؟
امام علیه السلام تبسمی فرموده و گفتند: من این خبر را از یکی از فرموده های پیامبر به دست آوردم که فرمودند هنگامی که صبر به پایان رسید گشایش کار نزدیک است. وقتی بیتابی شما را دیدم دانستم که گشایش کار شما هم فراهم شده. از این رو گفتم که به خانه برو که فرزندت آمده است.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.